بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعدائهم اجمعین، بهم نتولى و من اعدائهم نتبرأ و الى الله. در دعای سوم صحیفه سجادیه، امام سجاد سلام الله علیه راجع به ملائکه صحبت میکنن. در دعای اول پیرامون توحید مطالبی فرمودند، در دعای دوم در باب پیغمبر اکرم زحمات و مقامات ایشون، دعای سوم راجع به ملائکه است. ببینید در روایات ما اهل بیت اصرار داشتند که در مورد ملائکه صحبت به میان بیاورند، کما اینکه قرآن هم این تأکید رو داره. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه جاهای مختلف، خطب مختلف مفصل راجع به ملائکه صحبت میکنن، اصناف مختلف ملائکه، کارکردهای اونها. اینها برای اهل بیت مهم بوده که انسانها با اون فضای قدسی ملائکه ارتباطی برقرار کنند. خود این دعای سوم حول محور اصناف ملائکه است اولا، و بعد اون وظائفی که به عهده اینها گذاشته شده. یه سوال اینجا مطرحه که خب ما الان فهمیدیم ملائکه خیلی اهل تسبیحن، اهل تقدیسن، این اوصافی که اهل بیت امام سجاد فرموده اینها رو فهمیدیم. اولا چه سودی به حال ما داره؟ ثانیا خداوند هدفش از خلقت این ملائکه‌ای که اینقدر مشغول طاعت و عبادت باشن چیست؟ آیا خداوند نیاز به عبادت اونها داره؟ که مسلم خدا نیاز نداره. پس چرا یک عده‌ای را خلق کرد که علت دوام مشغول به طاعت او باشن؟ دقت بفرمایید، فلسفه وجود ملائکه در واقع یه طورایی هدایت انسانه. یعنی خداوند ملائکه را خلق کرد تا هدایت انسان تکمیل بشه. بله وظائفی هم به عهده اونها هست، کارکردهایی هم دارن. حالا در ادامه اگر رسیدیم جلسه بعد عرض میکنیم، مسئول بارانن، مسئول وزش بادن، ارزاق انسانها رو تقسیم میکنن، اینها وظایفشونه. ولی اون هدف اولیهی که خدا از طاعت و عبادت اونها داشت و اونها رو خلق کرد، بحث هدایت انسان بود. خداوند میداند انسان موجود ضعیفی است که به محض اینکه 4 تا عمل عبادی انجام داد، نمازی خوند، خب به خودش مغرور میشه، عبادت خودش رو زیاد میپندارد. لذا خداوند ملائکه ای را خلق میکند که در نهایت عبادت و طاعت باشند، تا به انسان بگه آقای انسان خیلی خبری نیست، ما ملائکه ای داریم که هزاران سال مشغول طاعت و عبادت بودن. این چند روز دنیا اگر شما عبادت کردی خیلی زیاد نبین، فکر نکن خبری هست. هدف این بوده، خداوند میداند. از یک طرف نه تنها برای ما یک موجودات عابدی را نشون داده که مدام در حال عبادتن تا ما مغرور نشیم، بعد به من گفته این ملائکه یک صفات خوبی هم دارند، شما سعی کنید ملائکه خو شوید، به جای اینکه برید در مسیر حیوانیت و حیوان صفت بشید، راه برای شما بازه که ملک صفت بشید. چطوری صفات ملائکه رو پیدا کنیم؟ خب باید اینها رو بدونیم. اهل بیت صفات ملائکه رو بیان کردن تا ما خودمون رو شبیه اونها قرار بدیم. خب مستحضری در الگو گرفتن، تناسب بین منی که میخوام الگو بگیرم با اون کسی که الگو و اسوه است لازمه. یعنی خداوند انبیا را از انسانها قرار داد تا من بشر بگم پیامبر هم مثل من بود، پس من هم میتوانم الگو بگیرم. اگرچه ملائکه جنسشون با ما متفاوته، ولی اصل الگو گرفتن در کلیات مشکلی نداره. امام سجاد در این دعای سوم صفاتی رو برای ملائکه برمی شمارد. من این صفات رو میخوام خدمت شما چند تاشو عرض کنم. اولین صفت حضرت میفرماد لا یفترون من تسبیحک. ملائکه کسانی هستند که از تسبیح توی خدا خسته نمیشوند، برعکس اون چیزی که ما داریم. خستگی در ما خیلی مشهوده، ملائکه اینطور نیستن. دو لا یسعمون من تقدیسک، یسعمون به معنای این سرخوردگی است، ملول شدن. ما وقتی که یک کاری رو چند بار تکرار کنیم دیگه خسته میشیم. فرمود ملائکه شاید هزاران سال در حال رکوع باشن، در حال سجده باشن، ولی ملول و خسته نمیشن، سرخورده نمیشن. خیلی این صفت زیبایی است، ما هم از اونها الگو بگیریم. سومین ویژگی امام سجاد فرمود لا یستحسرون من عبادتک. یستحسرون اینه که ضعیف شدن، اون مبارزی که دیگه تمام قوت و قدرتش رو در میدان مبارزه از دست داده، بی حال شده، این یستحسرون بهش میگن. فرمود ملائکه اگرچه خیلی عبادت میکنند، ولی عبادت اونها موجب ضعف اونها نمیشود، با قوت و قدرت عبادت انجام. اینها همه برای ما درسه، در مسیر طاعت و عبادت باید اینگونه مستحکم باشیم. مورد بعدی فرمود ویژگی ملائکه اینه لا یؤثرون التقصیر علی الجد فی امرک. خدایا ملائکه اونها هستند که لا یؤثرون، یؤثر با سه نقطه به معنای مقدم کردن، ایثار که میگن همینه، ایثار یعنی دیگران رو بر خودت مقدم کنی. فرمود ملائکه در مقابل با کوتاهی و تقصیر و جدیت و عزم همیشه عزم را مقدم می کنند. ما انسان ها اگر این درس را از ملائکه بگیریم خیلی خوبه. خب بعضی وقتها خسته می شیم، بعضی وقتها اون حالت کسالت و افسردگیه. فرمود اولویت خودت را همیشه جدیت قرار بده، اولویتت را در مسیر ضعف و ناتوانی هیچ وقت نگذار. پنجمین صفت رو امام سجاد فرمود لا یغفلون عن الوله الیک. ملائکه هیچ وقت غافل نمیشوند از اینکه واله و حیران خدا باشند، عاشق خدا باشند. اونها نه تنها حاضرند، نه تنها متوجه خدا هستند، یک پله بالاتر، ملائکه در عشق هیچ وقت خیانت نمی کنن. یک عشقی دارن به نام خدا که لحظه ای از یاد او غافل نمی شن، او رو فراموش نمی کنن. ما هم باید در این مسیر ملائکه رو به عنوان اسوه خودمون قرار بدیم. وقتمون نگذره، یه دونه دیگه صفتم بگیم و تمام. فرمود لا تشغلهم عن تسبیحک شهوات. شهوات باعث نمی شود که ملائکه از تسبیح تو به چیز دیگری مشغول بشن. شهوات هست که انسان را مشغول می، حالا این شهوات معنای عامش، هر چیزی که برای انسان مهم باشه، هر چیزی که دل انسان رو به سمت خودش بکشه. فرمود هیچ کدام از شهوات و دل بخواه ها نیستن که ملائکه را از یاد خدا غافل کنند، حواس ملائکه رو پرت کنند. اینجا دیگه جاش نیست، ولی برای کسی که اهل تحقیق است این نکته نکته مهمی است. آیا ملائکه شهوت دارند و در مقابل شهوتشون یاد خدا را گرامی می‌دارند؟ این نکته رو حتما خودتون برید تحقیق کنید. دقت بفرمایید عرض بنده رو. عرض این است که تا الان چیزی که ما شنیدیم اینه که ملائکه اختیار ندارند، یعنی اونها مجبورن طاعت کنند، ولی از بعضی فقرات روایات برمی آید که ملائکه یک حالت اختیار هم دارند، یک حالت اختیار هم دارند. خب اون با چیزی که ما تا حالا شنیدیم در تعارضه، ولی کیفیت اختیار اونها چگونه است؟ آیا همه اختیار داشتن ملائکه را قبول دارند یا نه؟ اگر اختیار دارن آیا ملائکه می توانند گناه انجام بدن یا نه؟ بعد اون قصه فطرس ملک چیست؟ آیا فطرس جزء ملائکه بود؟ آیا گناه انجام داد؟ آیا ترک اولا انجام داد؟ همه اینها مباحثی است که در همین ذیل همین جمله آخر لا تشغلهم عن تسبیحک شهوات. شهوات موجب نمی شود که ملائکه یاد خدا رو فراموش کنند، مگر ملائکه شهوت دارن که بخواد جلوی اونها رو بگیره. و اصلا تفاوت بین انسان و ملائکه در این است که انسان اختیار داره، اونها اختیار نداره. این بحث بحث مهمی است. حالا اگر که خودتون حوصله داشتید بعدن پیگیری کنید، نکات بسیار مهمی در این باب به دست خواهید آورد انشاءالله. الحمدلله این از بحث صحیفمون. اما در باب قسمت آخر خطبه 193 خطبه متقین، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ادامه توصیف متقین برای حمام فرمود آقای حمام، متقین را در حالی میبینی که تراه و قریباً عمله، انسانهای متقی را میبینی در حالی که عمل و آرزوشون قریبه، کوتاه، نزدیکه. برعکس همون جمله‌ای که حضرت فرمودن در نهج البلاغه، فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، دو تا چیزه که من خیلی میترسم بر شما مردم، یکی اتباع الهوا، یکی طول العمل، پیروی از هوا و هوس و طول عمل، آرزوهای طولانی، آرزوهایی که برای برآورده کردنش 500-600 سال وقت میخواید، حتی بیشتر. همون اینها بدن، شما امید داشته باشید، آرزو نه. یه تفاوت مهمی بین آرزو و امید است. تو عربی میگیم رجاء و عمل، ما توصیه شدیم به رجاء ولی نه شدیم از عمل. رجاء یعنی اونجایی که کسی مقدمات کاری رو فراهم کرده و الان منتظر است که به نتیجه برسه. اون کشاورزی که شخم زده، بذر پاشیده، آبیاری کرده، مراقبت کرده، حالا فصل برداشت، این امید دارد، رجاء دارد که محصول خوبی به دست بیاره. اما اون کسی که هیچ کدام از مقدمات رو به انجام نداد ولی امید دارد، این امید نیست، این ما بهش میگیم عمل. عمل یعنی آرزویی که بدون سبقه باشد. حضرت فرمود به هیچ وجه اهل آرزوهای طول و دراز نباشه. خود آرزو یک مطلب است، آرزوی طولانی داشتن مطلب دوم است. این ویژگی انسانهای متقی است. مطلب بعدی قلیلا زلله، زلل به معنای لغزشه. انسان متقی از اون جهت که اهل مراقبه است، از اهل مشارطه است، اهل محاسبه است، خودش رو تنبیه میکنه، این انسان لغزشش کمه، انحرافش کمه، چون همون لحظه اول، دفعه اولی که خطا براش ایجاد شد خودش رو تنبیه کرد، از خودش حساب کشید، دفعه دوم، دفعه سوم دیگه خطا به وجود نمیاد. سومین ویژگی اینها خاشع قلبه، قلب انسانهای متقی خاشع است. خب خشوع، مستحضرید که خشوع اثر معرفته. من اگر همین دیشب بود یه صحبتی از حضرت آقا پخش می شد، فرمودن که برای بچه 2 ساله هیچ قلدر مستکبری این بچه ازش نمی ترسه، چون اون معنای استکبار را، قدرت را نمی فهمه. کما این که بچه کوچولو برای پزشک و پروفسور و مرجع تقلید هم احترام خاصی قائل نیست. اون چیزی که باعث خشوع و خضوع و احترام می شود درک است، فهم است، معرفت است. متقی چون خدا را خوب شناخته در مقابل او خضوع دارد، خشوع دارد. ولی کسانی که خدا را نشناختن مثل این بچه کوچکیه که برای شیطان و خدا هیچ فرقی نداره، چون معرفت به اونها نداره. قانعت نفسه، انسان متقی نفس قانعی داره، قانع، اهل قناعته. چون اینا همه به هم ربط داره. و چرا انسان متقی قانع است؟ جملات قبلی حضرت فرمود علتش اینه که متقی میداند هر چه در این دنیا هست تموم شدنی است. قرة عینه فی ما لا یزول و سعادته فی ما لا یبقا. اون نسبت به دنیا بی رغبته. خب کسی که نسبت به دنیا بی رغبت باشه، چون میدونه این از بین رفتنی، زائل شدنی است، این ناخودآگاه به قناعت میرسه، دلبسته نمیشه، هی نمیگه بیشتر جمع کنیم، میدونه یک روز میگذارد و میگذرد. منظورن اکلوه، انسان متقی، منظور به معنای کم، قلیل، خوردنی ها و خوراکش کمه، خیلی بریز و بپاش ندار. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من اقتصد فی اکلهی کثرت صحته و صلحت فکرته. اگر میخواهید تن سالمی داشته باشید و اگر میخواهید فکر صحیحی داشته باشید، فکری که درست بیندیشد، راهش اینه که من اقتصد فی اکله، میان روی در خوراک داشته باشید، نه از اون طرف اونقدر زهد داشته باشید که دیگه عقلتون کار نکنه، ضعف جسمانی پیدا، نه از اون طرف پرخوری کنید. میان روی بهترین راه هست. علامه حسنزاده حفظه الله یک کتابی دارن، الهی نامه، کتاب رو حتما بخونید، کوچیکه، چیز خاصی نیست، شاید کلش رو میشه در 10 دقیقه خون، ولی هر کدام از این جملات یک عمری حکمت داره. یکی از جملات ایشون اینه: الهی آزمودم تا شکم دائره است دل بائر است. تا وقتی انسان همه هم و غم شکمش رو خوردنشه، این معلومه بویی از اون معنویت و بویی از اون انسانیت نبود. متقی کسی است که نسبت به خوراکی ها عقل را انتخاب می کند. سهلا امره، امور او آسانه، به تعبیر خودمونی او اهل تکلف نیست، سهل المعونه است. چه وقتی که دیگران میخوان بیان خونش، خودش رو به زحمت نمیندازه، قرض نمیکنه، کارهایی که خارج از عرفه انجام نمیده. از اون طرف اگر خاص بره خونه کسی، میزبان دست و پاشو گم نمیکنه که ای بابا این الان میاد، 1001 مخلفات باید کنار غذاش بچینه تا آقا خوشحال بشه. انسان متقی هر جا رسید میخواهد، هر قضای اندکی که رسید میخوره، معونه و سختی در کارش نیست، راحت میگیرد کارها را. حریزن دینو، حریز به معنای فعیل به معنای مفعول، حریز یعنی در حرز بودن، محافظت شده، نگه داشته شده. متقی کسی است که دین او محفوظ است، یعنی مقصود اینه که دین او محفوظ است، یعنی دینش را محفوظ نگه می‌داره. خیلی ها هستند که دینشون رو پای شهرت ذبح می‌کنند، دینشون رو پای پول ذبح می‌کنند، پای دنیا ذبح. فرمود متقی کسی است که هوای دینش رو داره. میتتن شهوتو، شهوت را، که البته شهوت به معنای اصل شهوت نیست، اصل شهوت یک نعمتی است که خدا به انسان داده، صحبت در اون شهوت‌های زیاد است. انسان متقی شهوت‌های زیاده را از بین برده، میتتن کشته. مکزومن غیظه، انسان متقی کسی است که غیظ خودش را، خشم خودش را فرو می‌برد. الخیر منهم معمول و الشر منهم معمول، مردم معمول یعنی انتظار دارند خیر از او را. اگر یه نفر کارش گیری پیدا کرد، میگه برم به فلانی رو بزنم، حس میکند اگر روزت شما روش رو میگیری، این میشه انتظار خیر داشتن. از اون طرف مردم از شما انتظار شر ندارند، خودشون رو از شر شما در امان میبینند، میگن فلانی که دیگه ضرری به ما نمیرسونه. انکان فی الغافلین کتب فی الذاکرین و انکان فی الذاکرین لم یکتب من الغافلین. خب این جمله را شما برای من ترجمه کنید ببینیم چگونه ترجمه می کنید. فرمود انسان متقی کسی است که یعفو عمن ظلمه. بله این جمله کاملا درسته. بعضی ها اشتباه فهمیدن، بعضی ها فکر کردن انسان متقی کسی است که حتی اونجایی هم که غافل نیست، خدا میگه بابا این از خودمونه، این جزء رفقاست، جزء ذاکرین بنویسید ایشون رو. این نیست، خدا با کسی که برادر خوندگی نداره. که فرمود این متقی کسی است که انکان فل غافلین، اگر رفت داخل یک جمعی که این جمع اهل گناهن، اهل معصیتن، اهل غفلتن، این هم تو قطار تو اتوبوس با یک عده اهل غفلت هم نشین شده، کتب فی الذاکرین، او خودش حواسش جمعه، اسمش نوشته میشه در زمره انسانهای ذاکر. و انکان فی الذاکرین، اگر هم یک روز رفت داخل یک جمعی که این جمع همه دلداده خدا، این جمع همه متوجه و متذکر خدا، این بنده خدا چیزی کم نداره. لم یکتب من الغافلین، در زمره غفلت کنندگان، هم در عوام مردم حواسش جمعه، هم وقتی به جلسه خواص آمد، به جلسه اهل ذکر آمد، او باز هم سرش بلنده. خیلی از عبادتهای ما اینطوره، در مواجهه با عموم مردم خوبیم، اما همین که وارد یک جمع خصوصی، یک جمع متقی شدیم، ما دیگه دست پایینیم، دیگه حرف برای گفتن نداریم. ولی قرآن میگه تو باید اونقدر بالا بری که جز امام متقین باشی. اگر در یک شهر خواستن متقی نفر اول رو انتخاب کنن، اون شما باشی. این راهی است که پیش پای ما گذاشتن، گفتن باید به اینجا برسید. یعفو ام من ظلمه، متقی کسی است که اگر مورد ظلم واقع شد عفو میکنه. خب اینجا کاملا واضحه، مقصود این نیست که اگر تو سرت زدن شما ساکت باشی. حضرت نمیخواد این ظلم پذیری رو به ما یاد بده. خیر، بفرماید اگر احیانا یک نفر دوست بود، مؤمن بود، شیعه بود، خطایی کرد، اشتباهی کرد، یه مشکلی برای شما به وجود آورد، تو اونقدر بزرگوار باش که از او بگذری. و یعطی من حرمه، اگر تو را محرومت کردن، متقی رو محرومش کردن، او محروم نمی کنه، مقابله به مثل نمی کنه، بلکه مقابله به ضد می کنه. یعنی میگه تو مرا محروم کردی، اما من به تو عطا میکنم. و یصل من قطع، اگر دیگران با او قطع ارتباط کردن، او وصل. اینها خیلی سخته، اینها گفتنش راحته، ولی کسی مثل حمام باید باشد و بفهمد. اینکه یک نفر با تو قطع ارتباط کرد، چهار تا حرفم زد، ظلمم بهت کرد، متقی اونه که بره پیوند رو دوباره برقرار کنه، ببخشه، ایثار کنه، انفاق کنه، اعطا کنه. خیلی سخته. از آن مقام متقیان مقامی نیست که به این سادگی ها به دست بیاد. بعیدن فحشه لینن قوله، یکی دیگه از ویژگی های متقی اینه که اهل فحش نیست. ببینید فحش در لغت به معنای فحشا از فحشا و فحش و علیاذ بالله فاحشه و اینها همه از یک دسته. اون چیزی که آشکار است، اون چیزی که واضح است. فحش رو فحش میگن حرف ناسزا را، چون یک حرف نامربوطی است که اظهار شده. فحشا به اون گناهی گفته میشه که در جامعه علنی داره انجام میشه. فرمود لذا یک معنای عام میداره. حالا اگرچه فحش در عربی و فارسی به معنای همون حرف ناسزا است، ولی هر چیز خلافی رو میشه به عنوان فحش سمون. لباس بد نمیپوشه، این هم یک نوع فحش دیگه، یک اظهار به شیء عجیب و غریب میشه فحش، یعنی چیزی که عجیب است. اما به قرینه این که بعدش فرمود لینن قولهو، میشه بفهمیم صحبت حضرت در همین فحش اصطلاحی خودمون عرفی است. انسان متقی کسی است که سخن ناروا از او بعید است، در مقابل انسان لینی است، حرف زدن او بسیار با ادب، با نزاکت، با عطوفتی است. غائبا منکرهو حاضرا معروفو، این هم از اون جملات است که دوباره بد میشه معناش کرد. یه ادنه نگن منظور حضرت اینه که غائبا منکرهو، وقتی که خواست منکری انجام بده میره یه جایی که غایب باشه، هیچکی نمینه. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگه، این نیست. حضرت فرماد که انسان متقی کسی است که منکر از او غائب است، اصلا منکری در بارگاه او راه ندارد. در مقابل حاضرن معروفه، تمام کارهای نیک در پیش او حاضرند. مقبلن خیره مدبرن شره، انسان متقی کسی است که خیر به او روی می آورد، او همیشه به سمت خیر در حال حرکت، و از طرف مقابل اگر شر رو کار اشتباهی انجام داد، اون کار اشتباه را پشت سر می گذارد و مدام از او فاصله می گیرد، به سمت خیر می رود و از شر فاصله می گیرد. فی الزلازل وقور و فی المکاره صبور و فی الرخاء شکور، انسان متقی کسی است که در زلازل، از همون زلزله است دیگه، یعنی حوادث سخت، حوادث شدید. انسان متقی در حوادث شدید وقور است. وقور به شیء سنگین میگن کنایه از متین بودن. حوادث سنگین نمیتواند او را به اضطراب بندازه، او بسیار بردبار است، بسیار متین است. و فی المکاره صبور، در ناگواری های زندگی اهل صبر است. و فی الرخاء شکور، وقتی هم که همه چیز بر وفق مراد بود، همه چیز از نعمت ها مهیا بود، این شخص انسانی است که اهل شکر است، یادش نمیره نعمت ها از کجا آمدند. حضرت فرمود لا یحیف علی من یبغض ولا یأثم فی من یحب. انسان متقی کسی است که لا یحیف، لا حیف یعنی لایحیف، یعنی ستم نمی کنه، پا رو فراتر از حد نمی گذاره. علی من یبغض، اگر از کسی بدش اومد، با کسی مشکل داشت، پا را از حد اعتدال فراتر نمی گذارد. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. آقا با یک کسی مشکل داری، ظلمی به تو در یک بحث خاص کرده، بنا نیست که تو در همه جنبه ها با او در بیفتی. یک نفر از جهت مالی به تو ظلمی کرد، اشتباهی کرد، آیا تو میتونی آبروی او رو ببری؟ آیا میتونی در مسائل اخلاقی به او تهمت بزنی؟ خیر. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، این به تقوا نزدیکتر است. و لا یأثم فی من یحب، آقایون پارتی بازی رو کنار بگذارید. متقی کسی است که نسبت به دوستانش لطف زیاده از حد ندارد. درست رفیقته، ولی همون گونه که با دیگران برخورد میکنی با این هم. ببین حضرت تعبیرش اینه لا یأثم، به گناه نمی افتد فی من یحب، در مورد کسانی که دوستشون داره. گناه یعنی پارتی بازی، یعنی این شخص رفیقت رو بر دیگرانی که تو صف ایستادن مقدم بداری بدون دلیل، به گناه بیفتی برای دیگران. حضرت هرگز، نه در مورد دشمنت بیش از حد ظلم کن، نه به دوستت بیش از حد، اون چیزی که حقشه رو بهش بده، بیش از او خیر. یعترف بالحق قبل ان یشهد علی، یه عده ای رو میبرن دادگاه، باید به زور چهار تا شاهد به این بقبولانن که آقا تو فلان کار بد رو انجام کردی، مال دیگران رو خورد. یک عده ای هم اگر کار خطایی انجام داد، خودش از همون ابتدا قبول میکنه. اگر در خفا هم یه وقت زد ماشین همسایشون، میاد مینویسه که آقا من بودم، اینم شمارم، اگر خسارتی دید من حاضرم. در صورتی که اون نبود، دوربین هم نیست که بخواد بفهمه، ولی متقیه. حضرت فرمود یعترف بالحق، انسان متقی اعتراف میکنه به حق، قبل ایشهد علی، قبل از این که بخوان شهادت بر ضد او بیاورند. او خودش حق مدار است، خیلی مهمه انسان حق مدار باشه. ما هممون حق مدار هستیم وقتی به نفعمونه. هر قانونی به نفع ما باشه میگیم این بهترین قانونه. اگر یک وقت رفتیم دادگاه و حکم بر ضد ما شد، میگیم آقا این چه قاضی بود، این چه قانونی بود، اسلام چه قانون، چون بر ضد ما حکم کرده. دیروز که به نفع ما حکم کرد، خیلی خوب بود، متین بود. امروز برعکس. این جمله رو من میخونم براتون، کامل روایت رو دقت کنید، مهمه. کافی جلد 2 صفحه 91. امام باقر فرمود لما حضر ابی علی ابن الحسین الوفات، وقتی که امام سجاد در حال شهادت بودند، فمسنی الی صدر، زمنی الی صدره، امام باقر میگه پدرم علی ابن الحسین مرا محکم به سینه چسبانید و قال یا بنی، فرمود پسرم اوصیک به ما اوصانی بهی ابی، تو را سفارش می کنم به یک حرفی که اون حرف را پدرم بمزد. حین حضرت الوفات، اون وقتی که پدرم سید الشهدا در گودال قتلگاه افتاده بود، مرا به سینه چسبانید و یک حرفی بمزد. اون حرف چی بود؟ یا بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا. در قتلگاه چه چیزی گفت امام حسین؟ این رو گفت، گفت علی ابن الحسین تا قیامت به مردم بگو حق مدار باشید، ولو این که به ضررتون باشه. خب باشه، محور عالم که تو نیستی که اگر چیزی به ضرر تو شد حق نباشد. حق را بگو اگر چه مر یعنی تلخ باشه. حضرت فرمود یعترف بالحق قبل ان یشهد علی ولا یزیء مستحفظ. اگر چیزی را به او سپردند، حفاظت از چیزی را به او واگذار کردن، او به هیچ وجه ضایع نمی کنه. خب مستحضرید، یه وقت پول رو به شما می سپرند، یه وقت هم والذین هم علی صلواتهم یحافظون، نماز را به شما سپردن، گفتن محافظ نماز باش، خیانت در امانت نماز هم نباید بکنی. ولا ینسا ما ذکر، اگر یک نصیحتی را یک حرفی را بهشون یادآوری کردن، اونها دیگه تا قیامت این حرف در گوششون خواهد موند. ولا ینابذ بالالقاب، این همون جمله ای است که قرآن فرماد ولا تنابذوا بالالقاب. تنابذوا نبذ به معنای نسبت بد دادن، با اسم لقب زشت گذاشتن بر دیگران. حضرت فرمود متقی کسی است که همه را تکریم میکند. شما کجا دیدید اهل بیت اسم کسی را پایین بیارن؟ نیست دیگه. بله یه وقتی دشمن است، امیرالمومنین به یه دین فرماد، حالا داشتیم نمیخوام بگم اونجا دوباره شبه به وجود بیاد، اونجا دلیل خاص داره، طرف داره بی احترامی میکنه حضرت را، فضا را بر ضد حضرت میکنه، حضرت هم مقابله اون میسته. ولی این که ما مؤمنین را، برادران ایمانیمون را بخوایم با القاب بد صدا کنیم، هرگز درست نیست. ولا یزار رو بالجار، انسان متقی به همسایه آسیب نمیرساند. ولا یشمت و بالمصائب، شماتت به معنای، یکی از عزیزانم داره نقاشی میکنه، شماتت به معنای خوشحالی از مصیبت دیگرانه. لا یشمت و بالمصائب، اگر بر دیگران مصیبتی وارد شد متقی خوشحال نمیشه. ولا یدخل فی الباطل، به هیچ وجه پا در مسیر باطل نمیگذارد. ولا یخرج من الحق، از حریم حق هم بیرون نمیرود. ان صمت لم یقمه صمت، این تحمل بفرمایید که خطبه را تمام کنیم، از فردا انشالله بحث جدید رو شروع کنیم. ان صمت لم یقمه صمت، صمت با صاد به معنای سکوته. متقی کسی است که اگر در یک جمعی ساکت بود، سکوتش موجب غمناک شدنش نمیشه. نوعا این طوریه که آدم اگر حرف نزنه انگار حس باطل بودن بهش دست میده، اگه ابراز وجود نکنه. حضرت فرمود این طور نیست، خیلی وقتا حرف نزدن بهتر از حرف زدنه، سکوت بهتر از گفتنه. اگر یک جایی فضا برای گفتن نبود نگو، ولی نگفتن غمگینت نکنه، خوشحال باش. اگر یک جایی باب شوخی باز بود، ان زهک لم یعل صوته، وقتی که فضای شوخی بود دیگه مست نمیشه، قهقه نمیزنه، از حال خودش خارج نمیشه. و ان بغی علی صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، این جمله هم نیاز به توضیح داره. بغی به معنای ظلم، فرمود اگر یک وقتی به این شخص ظلم شد، این بنده خدا صبره، صبر میکنه، حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، میسپره به خدا، میگه خدایا تو باش که جزای مرا بگیری، سختی که بر من وارد کرد رو از او انتقام بگیر. مستحضرید اینجا هم باز به معنای توسری خوردن نیست، این که ما بمونیم دیگران ظلم کنن بعد بگیم که خب حالا انشالله خدا انتقام میگیره، خیر ما باید بمونیم. اینجا صحبت باز هم از ظلم دوستان است. اگر کسی متقی انسان خوبی، حالا سر یک قضیهی به تو ظلم کرد، تو نمیخواد آبروش رو ببری، تو نهایت یا ببخش یا اگر نبخشیدی بگو خدا یا اون چرا خودت میدونی انجام بده. صائم یه مصرعی داره، خیلی این مصرع قشنگه، میگه عشق کباب موجب طغیان آتش است. ببین در مقابله با ظالم، تو اگر عشق ریختی، عشق ترحم تو، عشق ضعف تو موجب خوشحالی ظالم میشه، او بیشتر تو سرت میزنه. عشق کباب موجب طغیان آتش است، اون ظالم بیشتر ظلم میکنه. بله در مواجهه با دوستان اگر ظلمی دیدید ببخشید، نادیده بگیرید، بسپرید به خدا. ولی اگر دشمن اومد بر شما غالب بشه، اینجا دیگه ضعف معنا نداره، صبر معنا نداره. حسین ابن علی باید به میدان بره، صبر در مقابل یزید معنا نداره. نفسه منه فی عناء، عناء به معنای تعب و سختی است. انسان متقی کسی است که خودش از دست، جانش، نفسش، هوا و هوسش از دست او در سختی هن. سخت میگیره بر خودش. و ناس منه فی راحه، ولی مردم از دست او در راحتی و آسایش هن. اتعب نفسه للآخره و اراه الناس من نفسه، خودش را به زحمت می اندازد تا آخرت را کسب کند، از اون طرف آسوده می سازد مردم را از شر خودش. هیچ ضرری برای مردم نداره، ولی خودش رو داره تربیت می کنه، به خودش نهیب می زنه. بعده امن تباعد ان زهد و نزاعه، انسان متقی با یک عده‌ای دوست، با یک عده‌ای دشمنه، ازشون دوره. فرمود تو شما باید دوستی و دشمنیتون ملاک داشته باشه، هدفمند باشه. همینطور نمیشه. بعده امن تباعد عنه زهد و نزاعه، اگر با یک عده‌ای دوری میکنه، نزدیکشون نمیره، علتش زهدی است که داره. فلانی تشریفاتی، تجملاتی، این نمیره و بیاد که یه وقت درگیر نشه. نزاحت داره، میخواد از آلودگی ها دور بمونه. پس اگر با کسی بعد دارد، بعد او به خاطر طهارت و پاکشه. و دنوه من مندنامن لین و رحمه، اگر هم با یک عده‌ای دنو و نزدیکی و رفاقت داره، رفاقت او به خاطر مهربانی و رحمت است. خب آقا جان شما الان میخواستید چی بگید؟ هزن فهمار لیست تباعدهو به کبرن و عظمه، انسان متقی به خاطر کبر و غرور و خودبرتربینی از کسی جدایی پیدا نمی کنه. نمیگه چون من اشرافم تو فقیری پس دیگه خونم نیا. میگه من خانه پولدار آنچنانی نمیرم، من خونه کسی که بی حجاب باشه نمیرم. چرا؟ چون او آلوده میکنه مرا. اما از اون طرف تکبری هم غروری هم ندار. ولا دنوهو به مکرن و خدیعه، او تمام نزدیکی و رفاقتش به خاطر حب و محبت و رحمته، هیچ وقت اهل مکر نیست، اهل خدعه نیست. امروز رفاقت نمی کنه که فردا به پول و پلهی برسه. فرمود تمام دوستی او به خاطر خداست، تمام دشمنی او به خاطر خدا. تو باید حب و بغضت رو مدیریت کنی. تا اینجا حدود 110 صفت امیر المؤمنین برای متقین شمر. این دو صفت هم بخونیم و تموم. قال فسائق حمامون سعقتن کانت نفسهو علی، جناب حمام وقتی که به اینجا رسید یک سعقه، یه سائقه و فریاد بلندی کشید و بیهوش شد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. فقال امیر المؤمنین، حضرت فرمود اما والله لقد كنت اخافها عليها، به خدا قسم من می ترسیدم که حمام در چنین جایگاهی قرار بگیره. یادتون اول خطبه رو یه بار ببینید، حمام آمد به حضرت عرض کرد که آقا سفلی المتقین حتی که انی انظر الیهم فتثاقل عن جوابه. حضرت دست دست کرد، جوابش رو نداد. چرا جواب نداد؟ چند تا دلیل عرض کردیم. یکیش این بود که آقای حمام خیلی انسان پاکی بود، ظرفیتش پر شد، اشتیاقش به خدا اونقدر زیاد شد که اصلا جان به جان آفرین تسلیم کرد. حضرت فرمود من می ترسیدم این حرفا رو بگم، خیلی خواستم نگم ولی اصرار کرد. ثم قال هاکذا تصنع المواعظ البالغه به اهلها، حضرت فرمود البته راه دوری هم نرفت، این مواعظ چنان موعظه های بالغه ای هستند، چنان اثرگذارند. حسنه و به معنای اثرگذاریست اینجا، چنان اثرگذارند که اگر کسی اهل موعظه باشه، اگر کسی اهل فهم باشه، راهی جز همین مسیری که حمام رفت نداره. او هم در از این همه اشتیاق به خدا جان به جان آفرین تسلیم میکنه. فقال له قائلون، یه بیادبی وسط مجلس نشسته بود. اون جلسه اول هم عرض کردیم شاید علت این که حضرت نمیخواست جواب حمام رو بده همین شخص بیادب بود. یه نفر بلند شد وسط مجلس گفت که آقا فما بالو که یا امیر المؤمنین، تو که اینقدر قشنگ بلدی حرف بزنی، حمام هم از شنیدن این حرفا جان به جان آفرین تسلیم کرد، پس چرا تو بلدی ولی هیچ اتفاقی برات نمیفته، خودت از بین نمیری؟ حضرت فرمود ویحک ان لکل اجل وقتا لا یعدو. آقا وای بر تو، مگه نمیدونی هر کسی یک اجلی دارد، یک مرگی دارد که این مرگش هیچ عدول پذیر نیست، کم و زیاد شدنی نیست. و سبب لا یتجاوزو، یه علتی داره که این علت تغییر کردنی نیست. فمحلا لا تعد لمثلها، این دفعه این حرف را زدی، حرف ناروا را، ولی فمحلا صبر کن، یعنی دست بردار. لا تعد لمثلها، دیگه هیچ وقت چنین حرفی را تکرار نکن. فانما نفث الشیطان علی لسانک، بدان آگاه باش این حرفی که تو زدی حرفی بود که شیطان در دهن تو گذاشت، شیطان در تو دمید که این چنین حرف بزنی. مقصود کلام این بود، حضرت فرمود بله اولا ظرفیت ها متفاوته، حمام ظرفیتی داشت، من علی ظرفیتی، علی ظرفیتش بالاتره. دوما اگر من علی زنده مانده ام، نه اینکه این حرف ها درم تأثیر نداشته، خدا مرا نگه داشته است برای روز مبادایی که اسلام را نجات بدم، اسلام را از دست معاویه و خوارج و جمل و دیگران نجات بدم، نه اینکه من اشتیاق به رفتن ندارم. بارها فرمود من مشتاق رفتنم، اگر هستم به خاطر اینه که بتونم کاری انجام بدم.